سلام، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه 27 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبریه پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته به گزارش های روزنامه پیام ما می‌پردازیم. با من همراه باشید. بیش از 16,000 اروپایی بر اثر تغییرات اقلیمی جان خود را در تابستان از دست داده اند. تخمین زده می شود که در طول تابستان اروپا 16,500 نفر بر اثر تغییرات اقلیمی جان خود را از دست بدهند. فرانس 24 نوشت یک مطالعه اروپایی پیش بینی می کند که در طول تابستانی که در حال گذر است 16,500 نفر بر اثر تاثیرات گرمایش جهانی در این قاره جان خود را از دست دادند. مرگ و میر تخمینی در واقع در شهرهای اروپایی ثبت نشده است، بلکه در عوض پیش بینی بر اساس روش‌هایی مانند مدل سازی مورد استفاده در مطالعات قبلی تهیه شده است. برای به دست آوردن تصویری از تابستان امسال، یک تیم از محققان مستقر در بریتانیا با استفاده از مدل سازی آب و هوا تخمین زدند که گرمایش جهانی باعث شده است که دما در 854 شهر اروپایی بین ژوئن و آگوست به طور متوسط 2 درجه سانتیگراد گرم تر شود. سکوت آموزش و پرورش در برابر آمار مدارس درگیر فرونشست. سازمان زمین‌شناسی اعلام کرد بیشترین تهدید مدارس بر اثر فرونشست در اصفهان است. وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از مدارس درگیر فرونشست ارائه نکرد، در حالی که کارشناسان هشدار می‌دهند اصفهان به طور گسترده درگیر این پدیده است و ده‌ها مدرسه در این شهر تخلیه شدند. مشکل ثبت جنگل‌های ارسباران در یونسکو کجاست؟ قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گفت جنگل‌های ارسباران به دلیل اینکه یک سری مداخلات داخل آن وجود دارد هنوز ثبت جهانی نشده است. یکی از مواردی که یونسکو ثبت یک اثر را رد می‌کند، دخالت‌های انسانی یا ساخت و ساز داخل یک اثر طبیعی است که این مورد را در جنگل‌های ارسباران شاهد هستیم. این پرونده یک بار در یونسکو مطرح و به دلیل همین دخالت‌های انسانی رد شده است. لذا این بار باید کاملاً مطمئن باشیم که نقص‌ها برطرف شده است. 30,000 پزشک عمومی طبابت نمی کنند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت تاکید فراوانی بر افزایش ظرفیت پزشکی عمومی می شود، در حالی که بیش از 104,000 پزشک عمومی داریم که 30,000 نفر آنها مشغول به کار پزشکی نیستند و توجهی به این نمی شود که مشکل اصلی کشور کمبود پزشک متخصص و خالی ماندن ظرفیت رشته هایی مانند بیهوشی، اطفال، طب اورژانس و عفونی است. در این شماره از پادکست پیام ما صحنه‌های گوناگون از زندگی ایرانیان را روایت می‌کنم. صحنه‌هایی که هر یک ما را به گوشه‌ای از واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند. در تهران باز هم دعوت از هنرمندان مهاجر تکرار شد، بیان که پاسخی برای محدودیت‌های داخلی ارائه شود. سرگذشت پریسا شوکتی نشان می‌دهد چگونه می‌توان مسیر حرفه‌ای را از تالار بورس به عرصه حفاظت از پرندگان تغییر داد. اما در سقز اعتراض مردم به معدن قلقله با گلوله پاسخ گرفت و یک جوان جان خود را از دست داد. همزمان نخلستان‌های بوشهر با رویدادهای فرهنگی گردشگری را معنای تازه‌ای بخشیدند و در صنعت گاز گزارشی پرده برمی‌دارد از میلیاردها دلار انرژی که بی صدا هدر می‌رود.
سه دهه است که شعار بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور از زبان مسئولان تکرار می شود، اما همچنان در حد وعده باقی مانده است. تازه ترین نمونه سخنان محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بار دیگر از هنرمندان مهاجر دعوت کرد به وطن بازگردند. اما در حال این دعوت ها مطرح می شود که هنوز در گذشته غریبانی هوشمند عقیلی در آمریکا زمان زیادی از آن نگذشته و همچنان بسیاری از هنرمندان داخل کشور با ممنوعیت ها و محدودیت های جدی مواجهند. پرسش اصلی اینجاست، وقتی برای هنرمندان داخل کشور هم امکان فعالیت آزاد فراهم نیست، چه تضمینی برای هنرمندان مهاجر وجود دارد؟ از دهه 70 تا کنون در دولت‌های مختلف، از هاشمی رفسنجانی و خاتمی تا احمدی نژاد، روحانی و رئیسی، بارها وعده بازگشت ایرانیان خارج نشین داده شد، اما در عمل تنها معدودی توانستند بازگردند و آن هم با محدودیت‌های فراوان. نمونه‌های مانند بازگشت حبیب محبیان یا بیژن مرتضوی نشان داد که حتی با ورود دوباره به کشور مجوز فعالیت هنری به آسانی صادر نمی شود. در عرصه سینما و تئاتر نام‌هایی چون بهرام بیضایی و هما روستا مقطعی توانستند به کار بازگردند، اما در موسیقی و دیگر رشته‌ها سد بزرگی به نام ممیزی و سختگیری‌های فرهنگی همچنان پا بر جا ماند. بسیاری از چهره‌های شاخص هنر ایران از بهروز وثوقی و سوسن تسلیمی گرفته تا امیر نادری، فرید لاشایی و عباس معروفی ناگزیر سالها دور از وطن زیستند و حتی وداع آخرشان هم در خاک دیگری رقم خورد. واقعیت این است که تکرار وعده‌های بازگشت بدون تغییر در شرایط فرهنگی و حذف محدودیت‌ها صرفاً به تکرار تاریخ می‌انجامد. اگر دولت مردان خواهان بازگشت واقعی هنرمندان هستند، ابتدا باید شرایطی فراهم شود که هنرمندان داخل کشور بتوانند بدون ترس از لغو کنسرت یا توقیف اثر آزادانه فعالیت کنند. تنها در چنین فضایی است که میتوان به بازگشت مهاجران امیدوار بود. امروز پس از 3 دهه لفاظی همچنان پرسش باقی است. آیا این دعوت‌ها بالاخره رنگ عمل به خود می‌گیرد یا همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند؟ از تالار بورس تا دنیای پرندگان، این روایت زندگی پریسا شوکتی است، زنی که بعد از 16 سال کار در بازار سرمایه همه سرمایه حرفه‌ای خود را وقف طبیعت کرد. او در میانه همه‌گیری کرونا از مدیریت در بورس کالا کنار کشید و مسیر تازه ای را آغاز کرد. مسیری که به حفاظت از پرندگان و تولید محتوا برای آگاهی عمومی درباره محیط زیست ختم شد. شوکتی میگوید نقطه آغاز علاقش نه تجربه های کودکی بلکه آشنایی با اهداف توسعه پایدار بود که نگرش او را تغییر داد و پرنده نگری را به نخستین تجربه جدی حفاظتیش بدل کرد. او حتی پیش از این تجربه داوطلبانه در پروژه حفاظت از شنگ در تانزانیا مشارکت کرده بود. امروز او فعالیت‌هایش را در انجمن‌های مانند باشگاه پرنده نگری ایرانیان و حافظان حیات وحش شیردال دنبال می‌کند، جایی که مسئولیت تولید محتوای آموزشی و اطلاع رسانی را بر عهده دارد. به باور او این فعالیت‌ها کم اهمیت‌تر از کارهای میدانی نیستند، چرا که بدون آگاهی عمومی هیچ حفاظتی پایدار نخواهد بود. شوکتی همچنین درباره نقش پررنگ زنان در عرصه محیط زیست توضیح می‌دهد. امنیت و شرایط کاری پرنده‌نگری امکان حضور بیشتر زنان را فراهم کرده و در عین حال روحیه مشارکت و توانایی انتقال پیام آنان به جامعه پشتوانه جدی برای پیشبرد اهداف حفاظتی شده است. او میگوید نگاه سنتی به زنان در این عرصه رو به تغییر است و حضور آنان در سطوح مدیریتی بیشتر به چشم می آید. پروژه های فعلی او بر حفاظت زیستگاه یوز آسیایی و بازگرداندن گوزن زرد ایرانی به زیستگاه تاریخیش متمرکز است. فعالیت هایی که بیش از هر چیز به تعامل با جوامع محلی و کاهش تعارضات وابستند. با همه دشواری ها شوکتی آینده را امیدوارانه می بیند. آینده ای که به گفته او با نیروی جوان، انجمن های تازه و مطالبه گری عمومی جان تازه ای گرفته. هرچند هنوز چالش هایی چون کمبود منابع مالی و توسعه ناپایدار بر سر راه باقی است. در سپس حادثه ای خونین بر بستر اعتراضی قدیمی رخ داد، جایی که مردم روستای پیرعمران بارها نسبت به آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از معدن تله قلقله هشدار داده بودند، اما بی‌توجهی مسئولان به شلیک گلوله ختم شد. عصر دوشنبه 24 شهریور نیروهای حفاظتی معدن با سلاح گرم به سوی معترضان آتش گشودند. محمد رشیدی جوان 22 ساله جان باخت و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر او به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و فضای عمومی را ملتهب کرد. فرمانده انتظامی سقز تاکید کرده است که تیراندازی توسط 2 نفر از مرتبطان معدن انجام شده و ضاربان بازداشت شدند. دادگستری کردستان نیز ضمن اشاره به درگیری میان اهالی و نیروهای حفاظت معدن وعده پیگیری داده است. در همین حال مقام‌های محلی با پیام تسلیت مردم را به آرامش دعوت کرده و تاکید کردند که دولت در احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد. اما منتقدان میگویند این حادثه نتیجه سالها بی‌اعتنایی به اعتراض‌های مدنی و فشارهای پنهان برای ادامه بهره برداری از معادن طلا در کردستان است. کارشناسان محیط زیست بارها هشدار دادند که استخراج این معدن منابع آب منطقه و سد شهید کاظمی را آلوده می‌کند و سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. کمپین‌های مردمی و نامه‌های کارشناسی نیز خواستار توقف فوری این پروژه‌ها شدند و تاکنون
ده‌ها هزار نفر آن را امضا کردند. حالا با کشته شدن یک جوان و زخمی شدن چند تن دیگر، پرسش جدی این است که آیا این پایان خونین نقطه‌ای برای بازنگری در سیاست‌های معدنی کشور خواهد بود یا زخمی تازه بر پیکر اعتماد عمومی؟ روایت خرما در فرهنگ ایرانی تنها داستان یک میوه نیست. قصه ایست از 3000 سال پیش تا کنون، از نقوش آشوری و بابلی تا آیین‌های محلی و باورهای اوستایی. امروز این میراث کهن در روز ملی خرما معنایی تازه یافته است، معنایی که گردشگری نوین تجربه‌گرا را با زندگی روزمره مردم جنوب ایران گره می‌زند. در بوشهر، جایی که دریا و کوهستان دست در دست هم دادند، خرما، گندم و زیتون تنها محصولات کشاورزی نیستند. آنها بهانه‌ای برای شکل‌گیری گردشگری کار شدند، شکلی از سفر که به جای مصرف تجربه می آفریند. در استان بوشهر، فعالان محلی با طراحی رویدادهایی چون کوچه و جولین راهی تازه در گردشگری گشودند. رویدادهایی که نه تنها موسیقی، آیین‌ها و صنایع دستی را به گردشگران معرفی می کنند، بلکه فرصتی می دهند تا مسافران در برداشت خرما، دروی گندم یا برگزاری مراسم سنتی مشارکت کنند. حسین مظفری، بنیانگذار کوچه، از بوشهر به عنوان شهر صدا یاد می کند، جایی که آواز و زندگی در هم تنیدند. عبدالعلی ابراهیمی نیز با برگزاری رویداد جولین در جم، ثبت ملی این آیین و احیای سنت های کهن را پیش برده است. آنها باور دارند که گردشگری تجربه‌گرا پاسخی است به تنهایی انسان مدرن، پلی میان گذشته و آینده. این نوع سفر نه تنها با حفظ محیط زیست و تقویت اقتصاد محلی همراه است، بلکه به ویژه برای نسل‌های میانسال و سالمند راهی آرام و پرمعنا برای بازگشت به ریشه‌ها به شمار می‌آید. تجربه نخلستان‌های بوشهر نشان می‌دهد که گردشگری می‌تواند سفری باشد برای زیستن، نه صرفاً دیدن. روایتی از احترام به زمین و پیوند دوباره با جامعه‌ای که ریشه در خاک و آواز دارد. یک هشدار تازه از دل صنعت گاز ایران پرده از واقعیتی نگران کننده برداشت. بخش بزرگی از گاز کشور نه صرف توسعه اقتصادی و رفاه مردم، بلکه بی صدا و پنهان در فرآیندهای تولید و مصرف هدر می رود و به شکل گاز مجازی از کشور خارج می شود. این مفهوم همانند آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که پشت هر محصول گلخانه ای یا صادراتی مقادیر عظیمی گاز نهفته است که در محاسبات رسمی مصرف انرژی دیده نمی شود. به گفته مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز، تنها از محل مصرف ناکارآمد روزانه معادل تولید 8 فاز میدان پارس جنوبی هدر می رود. یعنی چیزی در حدود 200 میلیون متر مکعب گاز. اگر این رقم را سالانه محاسبه کنیم، معادل 80 میلیارد دلار انرژی از بین می رود. یارانه های پنهان نیز این چرخه معیوب را تشدید کردند. گازی که در بورس 17000 تومان ارزش دارد، به بخش خانگی تنها 200 تومان و به پتروشیمی ها 500 تومان عرضه می شود. در همین حال مصرف بیرویه در بخش های مانند مرغداری ها یا گلخانه ها نشان می دهد نبود مدیریت هوشمند به اتلاف منابع و افزایش فشار بر ذخایر ملی انجامیده است. این وضعیت در حالی رخ می دهد که ایران دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و طبق برنامه هفتم توسعه باید تولید روزانه گاز را به بیش از 1,340,000,000 متر مکعب برساند، جهشی که حدود 42 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اما کارشناسان تاکید می‌کنند بدون اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت، افزایش تولید به تنهایی راه حل نخواهد بود. مدیران گاز هشدار می‌دهند که باید بخشی از این سرمایه صرف بهینه‌سازی تجهیزات، جایگزینی دستگاه‌های پرمصرف و هوشمند سازی شبکه توزیع شود. در غیر این صورت، ناترازی انرژی تشدید شده و حتی برق و گاز مشترکان در سال‌های آینده در معرض بحران قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که ایران با وجود منابع عظیم در تنگنای مصرف قرار دارد و اگر مفهوم گاز پنهان جدی گرفته نشود، همانطور که آب مجازی سالها غافلگیرمان کرد، آینده انرژی کشور نیز در حالی از ابهام فرو خواهد رفت. متن کامل گزارش هایی که روایت کردم رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.